أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بررسی روایات فقط یک مطلب باقی مونده که اون یه مطلب رو هم عرض بکنیم و بعد انشاءالله وارد در بحث از ادله دیگر بشیم. عرض کردیم در قسم دوم روایات تقریبا مانند قسم اول سه طائفه روایت وجود داره. یکی روایات مربوط به باب طلاق بود، دوم روایات مربوط به بیع شیء نجس به من یستحله، که این هم بیع مزکای مختلط به میترا شامل میشه، هم بیع عجین با ماء نجس، و یا کلن چیزهایی که به نوعی غذایی که مختلط شده با نجس. طائفه سوم هم روایاتی است که در باب غسل میت مخالف و نماز بر میت مخالف وارد شده که بر اساس اون غسل و نماز بر اونها به همون ترتیبی است که اونها مشروع می‌دانند. این سه طائفه در ذیل قسم دوم ذکر شد. البته حالا روایات دیگری هم در بعضی از ابواب ذکر شده که دیگه حالا ما به جهت اینکه کلیت مسئله و مطالب بیان شده دیگه حالا اون روایات را لازم به ذکر نمی بینیم. نکته ای که باقی مونده در مورد این سه طائفه بررسی اون جهات هفتگانه ایست که ما در ذیل طوائف مختلف قسم اول بیان کردیم. در ذیل قسم دوم هم ما در مورد روایات باب طلاق، یعنی طائفه اول از این روایات، اون جهات هفتگانه رو اجمالا بررسی کردیم. فقط مونده اینکه این جهات را در مورد طائفه دوم و سوم این روایات تطبیق بکنیم اجمالا و از این بحث عبور بکنیم. اما در مورد جهت اولا که بحث در این است که آیا این مسئله، یعنی حکم به جواز بیع شیء نجس به مستحل و همچنین جواز غسل و نماز بر میت مخالف به ترتیبی که اونها مشروع می‌دانند، آیا ناظر به این جهت است که حکم در نزد ما بطلانه و در نزد اونها صحت؟ این جهت به نحو واضحی از این دو طائفه قابل استفاده است. اصلا عنوان طائفه دوم جواز بیع شیء نجس به مستحل، یعنی اونها اون شیء نجس را حلال میدونن ولی ما حلال نمیدونیم. اینجا به طور واضح معلوم اصلا مورد بحث جاییست که ما حکمی را حالا یا حرمت یا بطلان میدونیم اما اونا قائل به صحت یا حلیت هم. در مسئله غسل و نماز هم مسئله همینطوره. خب ما ترتیب غسل و نماز به نحوی که اونها بهش معتقدند نمیپذیریم، قبول نداریم، اما در اینجا حداقل اینه حکم شده به جواز غسل میت مخالف و نماز بر اونها به ترتیبی که اونها مشروع میدونن. لذا دلالت این دو طائفه بر جهت اولا و به اصطلاح مثل روایت قبلی تقریبا کاملا واضحه و محتاج به بیان نیست. جهت دوم در مورد این دو طائفه این است که آیا یک طرف باید امامی و طرف دیگر غیر امامی باشه؟ خب باز این روایات حداقل در این جهت هم تکلیف رو معلوم کرده، یعنی هم در طائفه دوم و هم در طائفه سوم یک طرف از مخالفینه، یک طرف هم امامی است. نه حالا ما فعلا با این یک طرفی که بله یکیش که از مخالف، ما با یک طرفش که فعلا از عرض به حضور شما امامیه کار داریم، یعنی که یک طرف باید حتما امامی باشه و طرف دیگر غیر امامی، اما از این که از مخالفین باشه یا غیر مخالفین. باز اینجا به اصطلاح این دلالتش کاملا واضح و روشنه که یک طرف باید امامی باشد و طرف دیگر خب غیر امامی، چون در هر دو مورد به اصطلاح سائل که سوال کرده و پاسخی که امام داده این مسئله به نحو روشنی ازش قابل استفاده است. خوندیم روایت ها؟ من فکر کردم خود آخه دوستا روایت دیگه هم بود اینا رو، من آخر جلسه گذشته نمیدونم تا کجا رسیدیم ما. به اون نرسیدیم؟ من فکر کردم اونا رو گفتیم. اشاره اجمالی کردیم، متن روایتشو نخوندیم ما ها؟ یا یه روایت هم به نظرم میاد خوندیم. بله خوندیم دیگه، شما تشریف نداشتید مثل که حضرت آقا بودین؟
آره
همین دیگه. حالا چون بله نه من آدرسشو گفتم، چرا دیگه دلالتش هم گفتم دیگه.
من اشاره کردم
چیه؟
در مورد این دسته دوم، علاوه بر اینکه اصل دلالت بر قاعده الزام بیان شد، باید جهت هفت‌گانه را بررسی کنیم.
خب ما همین رو داریم بررسی میکنیم دیگه. ما دیگه اونا رو به اجمال ازش عبور کردیم. والا دیگه باز اونا رو هم بخوام بگیم، من دیدم دیگه خیلی داره طول میکشه. گفتیم هنوز ادله دیگه مونده. بالاخره بله به اجمال ازش عبور کردیم. یه روایتش هم من تو ذهنم خوندیم. حالا اینم جهت دوم که بالاخره یک طرف امامی است در هر دو مورد و یک طرف غیر امامی. اما جهت سوم مسئله اعتبار ضرر بود. این روایت یعنی این دو طائفه، طائفه دوم و سوم، که به هیچ وجه نه حکمی بیان شده که مشعره به این جهت باشه و نه موردش اصلا موردی است که تصور اعتبار ضرر درش بشه. در بیع شیء نجس به مستحل این هیچ ضرری متوجه طرف مقابل نیست که ما بگیم عرض به حضور شما چون مورد یه موردی است که ضرر داره بنابراین اینجا ما میتوانیم الزام کنیم. یا چه ضرریه؟ نه ببینید، نه این ضرر، ضرر ببینید اصلا شما اگه اونجوری بخواید حساب کنید ضرر نفس بی‌اعتقادی به خدا، بی‌اعتقادی به ولایت، این بزرگترین ضرر برای شخصه. این ضرری که ما اینجا میگیم و بحث اعتبارش رو مطرح میکنیم اون چیزیست که به حسب عرف ضرر محسوب میشه، یعنی یه نقص مالی، نقص حیثیتی، نقص مثلا از حیث موقعیت و شأن و رتبه.
توی خود اونها میده و غیر میده تفاوت قیمت داره؟
نه،
یه مثلا مرغابی توی
نه نه دیگه ببینید این اشکالای
سیدش کرده باشه
انجا توی نه اون این میته که ما میگیم میته نه یعنی این که به موت حتف الانف، میته یعنی موت میت غیر مزکا، یعنی اگه مثلا فرسون سرش هم بریدن ولی فریال اوداج الاربعه مثلا نشده، بس مثلا رو به قبله نبوده، حالا این چیزایی که برای اون لازمه اینو میشه میته ای که ما اینجا میگیم. فقط موت حتف الانف نیست که، اون یکی از مواردشه. دقت فرمودی؟ این نه، این اصلا به اصطلاح مسئله ضرر به هیچ وجه در طائفه سوم هم باز همینطور، این اصلا مسئله ضرر نیست. این که نماز و غسل به حسب ترتیبی که اونها مشروع میدونن برگزار بشه، این که ضرری اصلا درش متوجه اونها نیست. لذا از حیث عدم اعتبار ضرر در این دو طائفه که کاملا ما میتوانیم استفاده کنیم که به هیچ وجه مسئله توجه ضرر به طرف مقابل اعتبار نداره. از جهت چهارم، جهت چهارم این بود که آیا منظور از غیر امامی خصوص اهل سنت یا غیر اهل سنت را هم در بر میگیره. طائفه دوم که اصلا به خصوص در غیر اهل سنته، مال مشرکینه، چون اونها هستند که شیء نجس یا میته را قدر متیقن، این که میته را عرض به حضور شما بیعش را حلال میدونن و الا اهل سنت که بیع میته رو مزکای مختلف به میترم به این نحو شاید جایز ندارن. لذا در طائفه دوم که به طور به اصطلاح واضح و روشن دلالت بر این میکند که غیر امامی منظور اهل کتاب و مشرکین هستن. در طائفه سوم البته مورد فقط مورد مخالفه، یعنی نماز و غسل به این ترتیب بین مسلمینه، منتها با اختلافی که با امامیه دارن در این طائفه حکم میشه به جواز غسل و نماز بر اونها بر طبق روشی که اونها بهش اعتقاد دارن. لذا طائفه سوم شامل غیر مخالف نمیشه. اون چی؟ بله دیگه. اصلا به همون ترتیبی که اونا میخونن، بله. حالا از نظر تکبیرات، حالا اونش چون اونا هم این رو معلوم نیست واجب بدونن. ببینید اون واجبات و ارکان نماز، همون مثلا چهار تکبیر و پنج تکبیر، بله، ظاهرش اینه نه این بخواهم اگر این باشه خود اینم میشه، پس چه فرقی میکنه؟ بحث اینه که برای اوناست، این چه بدعتیست، این برای اوناست. یعنی شما همین که اگر پنج تا تکبیرم بکنید چهار تا، چه فرقی میکنه دیگه که حالا اونم باشه یا نه، فرق نمیکنه دیگه. بدعت بدعته به هر حال، چه چیزی را که در دین نیست داخل بکنی، چه چیزی را که هست خارج بکنی. حالا ما با تفاوت‌های بدعت و تشریع و اینا کار نداریم، ما توجه دارید هر دوش همینه. این بحث اینه که اصلا تنظیم یک رابطه با اون کسانی است که به روش دیگری دارن زندگی میکنن و عقیده دارن. لذا طائفه سوم به نظر ما اصلا در غیر مخالف ظهور نداره. اما جهت پنجم، این که آیا شامل مواردی که بین خود اونها جریان داره، نزاع و اختلافی که در بین خود اونها هست، یا اصلا بحث نزاع و اختلاف نیست، اون چرا که اونها به حسب اعتقادشون بهش عمل میکنن و در بین اونها جریان داره، در حالی که یک طرف اصلا امامی نباشه، آیا اونها رو هم دربر میگیره یا نه؟ که البته این جهت عرض کردم یک پیوندی با جهت ششم داره که اون رو هم عرض خواهیم کرد، و اونم مسئله شمول این روایات نسبت به امضا و انفاذ. عرض به حضور شما اونچه که بین اونها جریان داره. خب در این جهت باز اونچه که از روایات به دست میاد این است که از این دو طائفه، طائفه دوم و سوم، به حسب ظاهر ما در مواردی که حتی یک طرف امامی نباشه، خود اونها بخوان بین خودشون این معاملات رو انجام بدن، قهرن یا اینجور به اصطلاح احکام را جاری بکنن، قهرن از نظر این روایات عرض به حضور شما مشکلی نداره. یعنی ترتیب اثر میشه داد به اونچه که در بین اونها جاری و ساری است. مثلا فرض کنید دو تا از مشرکین بخوان بیع بکنن مزکای مختلط به میته را، یا بیع میته هستن بکنن، بنابر این که ما این احکام را تسری بدیم، یا حتی در مسئله شراب که اگر قائل بشیم این شامل جواز بیع شراب به مستحل خمر می شود، خب در بین خودشون هم قهرن این مجاز خواهد بود. در طائفه سوم هم مسئله از همین قراره، لذا از جهت پنجم هم مطلب کاملا روشنه. از جهت ششم، یعنی این که آیا مفاد این روایات صرفا الزام اونها به معتقدات و آیین و قوانین خودشان است، یا همون انفاذ و امضا را هم در بر میگیره. به عبارت دیگه، آیا ما میتونیم یه معنای عامی را برای قاعده الزام از این روایت، یه معنای عامی را از این روایت به دست بیاریم که اون وقت قاعده الزام در دلش انفاذ و امضاء اون چه که بین اونها جریان دارد را هم در بر بگیره؟ یعنی نتیجهش این بشه اینا دو قاعده نیستن، ما اون رو هم از همین روایت استفاده کنیم، هر دو از یک بابه، هر دو از یک وادیه، و اونم ترتیب اثر دادن. حالا یه وقت یک طرف ما هستیم، حالا این یک جهت، یه وقت ما طرفی نیستیم، اونا بین خودشون، ولی در هر دو مسئله انفاذ، امضا و ترتیب اثر دادن نسبت به اون چه که بین اونها جریان داره.
این
موارد
دوستو
جسد،
این موارد
چی؟
این موارد که
حالا اینو آخرش عرض میکنیم. ببینید، ما فعلا ما اون چه که مسلمه این است که تو این جهات، تو این چند جهتی که گفتیم، در این مواردی که در روایت بیان شده، مورد و البته مورد که میگیم یعنی قضیتون فی واقعه یا قضیه خارجیه نیست، در مطلق مثلا بیع شیء نجس به مستحل، در مطلق غسل میت مخالف یا نماز بر میت مخالف. و جهت هفتم هم که عرض به حضور شما این بود که آیا ترتیب اثر دادن و حکم به صحت کردن، آیا این منظور صحت واقعی است یا صحت ظاهری است؟ ظاهرا اون چه که از این روایات استفاده میشه همون صحت ظاهری است، که بیع عرض به حضور شما شیء نجس به مستحل میته، این محکوم به صحت ظاهری است. منتها فقط یه نکته هست که خب اکل ثمنش، چون فرمود میتونه بفروشه و ثمنش را هم بخوره، روایت این بود دیگه، بله، قال یبیعه ممن یستحل المیت و یأکل ثمنه فانه لا بأس به. خب آیا این یأکل ثمنه هم با صحت ظاهری منطبقه یا دال بر صحت واقعی است؟ خب قهرن اگر ما حکم به صحت ظاهری بی کردیم، معلوم میشه این اکل ثمن هم یک حکم، یعنی یک جواز ظاهری است. جواز اکل ثمن و تصرف یک جواز ظاهری است، نمیتونیم بگیم این حقیقتا محکوم به صحت. در طائفه سوم هم مطلب از همین قراره. پس ببینید، از این جهت، یعنی از این جهات هفتگانه، تقریبا روایات قسم دوم هم دلالتشون تامه، یعنی هم روایات باب طلاق، هم روایت طائفه دوم و هم روایت طائفه سوم به نوعی اون جهاتی را که تعیین کننده هستند در قاعده الزام ما می توانیم ازشون استفاده کنیم. تنها نکته ای که وجود داره هم که شما فرمودید این که خب آیا قاعده الزام قطعا ثابت میشه، یعنی قدر متیقن اینه که با این روایات قاعده الزام ثابت میشه با همه اون جهاتی که مورد نظره، یعنی جواز الزام غیر امامی به اون چه که او به آن پایبند و معتقد است و قانونی که به اون عمل میکنه، بدون اینکه لازم باشد از این الزام ضرری متوجه او بشود. خب این قانون آیا منحصر مثلا در باب طلاق یا منحصر به باب غسل و نماز بر میت مخالف و بیع شیء نجس، یا این رو میشه تسری داد به سایر ابواب؟ در این که در این موارد قاعده الزام با اون وسعت و دامنه ای که گفتیم ثابت میشه بحثی نیست، اما آیا از این قسم دوم هم مثل قسم اول که اصلا مقام روایات قسم اول به واسطه جملاتی که درش ذکر شده بود مقام اعطاء ضابطه بود، ما در قسم اول مشکلی نداشتیم چون در همه اقسام یک شمولی نسبت به همه ابواب استفاده می شد. البته اشکالاتی مطرح بود که نوعا این اشکالات جواب داده شد، با اینکه ضابطه کلی بود اما در این حال یک اشکالاتی به ذهن می رسید که ممکنه به نوعی مثلا حصر در اون موارد خاص استفاده بشه، اما ما همه اونا رو پاسخ دادیم. در قسم اول معلوم شد که به طور کلی قاعده الزام یه قاعده است که در همه ابواب جریان پیدا میکنه، اما در قسم دوم خب چنین قانونی بیان نشده. به حسب موارد در باب طلاق، در باب بیع میت، در باب عرض حضور شما نماز و غسل بر مخالف، غسل و نماز بر مخالف، خب این موارد بیان شد. آیا این منحصر در این موارد یا این رو هم میشه ازش توسعه استفاده کرد؟ حالا در درجه اول ادعای ما اینه که اصلا فرض بگیریم این سه طائفه فقط در همین موارد قابل استفاده هستن. ظاهر این روایات هم اینه، یعنی وقتی میگه این بفروشه، میگه بفروشه به مستحل میته، خب معلومه فقط در خصوص بیع مثلا مزکای مختلط با میته یا عجینه من ماء نجس، خمیری که از آب نجس درست شده، در مورد اینا داره سوال میکنه. خب اگر فرض کنیم در این روایات اصلاً ضابطه ای ارائه نشده، چیزی که به منزله تعلیل باشه وجود نداشته باشه، خب اینجا من معتقدم به نوعی از مجموعش می شود استفاده کرد که الزام دیگران منحصر در این موارد نیست، چون وقتی در ابواب مختلف فقهی ما میبینیم بر یک منوال یه مطلبی بیان شده، میتونیم استفاده بکنیم این در تمام ابواب جریان داره. مثلا ببینید ما در مورد بلوغ، حالا اینو تو ذهنتون باشه بد نیست، شما دلیل بر شرطیت بلوغ چیه؟ چرا بلوغ شرطه؟ شرط تکلیف. آره، چرا شرط تکلیفه؟ بلوغ شرط عقلی که نیست که، شرط شرعی است. یعنی هیچ محذوری از تکلیف سبیان پدید نمیاد. حالا سبی غیر ممیز، عرض به حضور شما، کسی که تشخیص نمیده ممکنه بتوانیم یه محذوری برایش ذکر کنیم، ولی از تکلیف سبی ممیز که هنوز بالغ نشده چه محذور عقلی پیش میاد؟ هیچ محذوری نیست. خب کجا این مسئله بیان شده؟ به چه دلیل شما میگید بلوغ شرط تکالیفه، یکی از شرایط عامه تکلیفه؟ بله؟ حتی یحتلم. خب ببینید اون حدیث هست، اگر شما گفتید که این یک قانون عامه، یکیش یه دلیلش اینه که در مورد زنی که زنا کرده بود عمر حکم به رجم کرد، امام امیرالمؤمنین این جمله رو فرمودن. یک دلیل دیگه‌اش که اینا میتونه به عنوان دلیل بر شرطیت بلوغ در تکالیف مورد توجه قرار بگیره، این که ما در ابواب مختلف فقهی میبینیم امور مختلفی که هیچ وجه مشترکی با هم ندارن، اینا به اصطلاح مقید به بلوغ شدن. به خصوص ما یه قانون کلی نداریم که یجب و چیز تکلیف و ثابتون اذا بلغ المکلف، همچین چیزی نداریم ما غیر از همون حدیثی که گفته شد. اما به خصوص در مورد صلات، در مورد صوم، در مورد حج، در مورد مثلا امام جماعت، در مورد قاضی، در مورد به اصطلاح کسی که میخواد اجرای حدود بشه، در مورد بایه مشتری، این وقتی ما میبینیم در مختلف ابواب فقهی در هر موردی بلوغ به عنوان شرط بیان شده، این قابل استنباط است و قابل استنتاج که اساساً تکالیف ما مشروط به یک شرط عامی هستند به نام بلوغ. خب حالا در اینجا هم ما میتوانیم بگیم که وقتی ما میبینیم مخالف و غیر امامی را، حالا چه مخالف چه اهل کتاب چه مشرکین، میتوان الزام کرد به معتقداتش و ترتیب اثر داد به معتقداتش، دیگه وجهی برای قصر این حکم در خصوص این موارد وجود نداره. ما میبینیم در غسل، در بیع، در عرض به حضور شما عقد، در متعه، در این موارد همه به هر حال طبق احادیث حکم شده به ترتیب، به جواز ترتیب اثر دادن و حکم به صحت ظاهری در این امور. در حالی که عرض کردم وجهی هم برای خصوص این موارد ذکر نشده. خب وقتی ما میبینیم در جاهای مختلف، در باب ارث، در باب طلاق، در باب بیع، در باب صلات، غسل، در ابواب مختلف همه سخن از جواز ترتیب اثر دادن به قانون و احکام مخالفین و اهل کتابه میتونیم استفاده کنیم. این مقصور به خصوص این موارد نیست، اینا همه از یه بابه. لذا از مجموع این سه طایفه، نه به خصوص از هر کدوم، از مجموع این سه طایفه ما استفاده میکنیم شمول این قاعده را نسبت به همه موارد. اینا این بیان در صورتی است که ما در این سه طایفه جمله یا بیانی که به منزله تعلیل باشه استفاده نکنیم، فقط حکمی باشه که در این موارد به خصوص بیان شد. ولی اگر ما در این روایات به نوعی بعضی جملات را به منزله تعلیل بدانیم که در بعضی از روایات این چنین بود، مثلا در روایت عرض به حضور شما حلبی، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام این چنین بود که قال، بله، قال یبیعه ممن یستهل المیت و یأکل ثمنه. این رو ما اگر به منزله تعلیل بدانیم، یعنی بگیم علت حکم به جواز این است که عرض به حضور شما اینها خریدار این رو حلال میدونه، اگر به منزله تعلیل بدانیم، خب قهرن دیگه وجهی برای اکتفا به خصوص این مورد نیست. این علت نه تنها باعث تعمیم این حکم از مزکای مختلط به میته به خود میته میشه، یعنی طبق این تعلیل ما حتی میتوانیم خود میته را هم بفروشیم، نه فقط مزکای مختلط با میته را، بلکه از میته هم میتوانیم تعمیم بدیم حکم را و سرایت بدیم. بگیم چی آقای نیکی؟ بگیم هر چیزی را که ما نجس میدانیم و مثلا خرید و فروشش رو جایز نمیدانیم، میتوان به مستحل اون فروخ. اینا عرض کردم بر فرض این است که ما تعلیل در این روایات را، ذکر تعلیل در این روایات را بپذیریم، یعنی بعضی از جملات موجود در این روایات را به منزله تعلیل بدانیم. خب اگر این باشه باز مسئله راحت تره که ما میتوانیم از حضور شما الزام غیر امامی را به سایر موارد تسری بدیم. به نظر میرسه در مجموع چه این روایات را اصلا فاقد هر نوع تعلیل بدانیم، جمله در مقام اعطاء ضابطه که درش نیامده، حتی بگیم چیزی هم که به منزله تعلیل باشه در این روایات نیست، اما از مشاهده موارد مختلف در ابواب مختلف فقهی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که قاعده الزام منحصر به این موارد نیست. اگر هم در این روایات چیزی که به منزله تعلیل باشه استفاده کردیم، دیگه مسئله واضح‌تره. شمول و تسری این قاعده، یعنی مفاد قاعده الزام به غیر موارد مذکور در روایات، قهرن عرض به حضور شما آسانتر و سهلتر خواهد بود. البته فقط این نکته رو باید توجه بکنیم که اگر ما در این روایات جمله یا جملاتی را به منزله تعلیل دونستیم، اون وقت این باید بره توی قسم اول روایات، دیگه اونجا میشه مقامش مقام اعطاء ضابطه. منتها اعطاء ضابطه و تعلیل و قانون کلی تارتن به صراحت، تعلیل ممکنه صریحاً بیان شده باشه، حکم به صورت کلی صریحاً بیان شده باشه، ممکنه مثل اینجا بل اشعار باشه، به صراحت بیان نشده باشه. چرا؟
تمام مصاد و نامگه و به یکی از دادگاه سماکستان بود، تمام اونجا بوده، مثلا آقای ما شکایت کردن در اون جماعت چون که این بچه من با بچه من لباس کرد و این میگه تو دادگاه خودشون به نبع همون رئیس ها داده
به نبع کی؟
اون جماعته و هم موقع نماز رو نماز رو میشود دیم پدر همین بچه در به همین نام جماعته اختدام میکن، بعد بهش گفتیم که چی ادعا میکنیم این اون سر جای خودش کار کردن دیم امام جماعت ماست بعدش اختدام. حالا ما بگیم که خب نه چون خودشون مثلا متقل به این نسن ما بگیم که خب که برو یا الان مثلا اینا
خب بله بیا در
نکاح را اینا
این که اساس نداره، این جهله. نه 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 این دیگه جهله. نه نه اینا ببین بابا، این اموری که اجازه
بده
نه 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 این ببینید چیزایی که خود اینها بل اتفاق نفی میکنن، بله تو ما هم ممکنه یه شیعه هم پیدا بشه یه از اینجور شذوذات و یه حکم اینجوری بده. ببینید این که چیز نداره، اون اونی که شما میگید خود اونا بل اتفاق نفیش میکنن، اصلا میگن از اساسی نداره، اونو بذارید کنار. ولی در غیر اون مورد بله چه اشکال داره؟ اونجا همون مثال که شما میزنید خب طبق همون چیز که اونا هم به نفع هر کی بخواد بشه بشه، اگه قرار باشه ما این هیچ استبعادی نمیاره آن این که شما میگید که بشه بشه، حال مثلا اگه به نفع اون یکی میشد بابا بالاتر از این که ازدواج با محارم میکنن، این که دیگه بدتر از اون نیست که. نه چطور اینجا میگید هست؟ نه فرق نمی کنه اون نه اون یه بحث دیگه هست، فرق نمی کنه. ببینید بحث این است که اگر قرار باشه ما ترتیب اثر بدیم، حالا یه بار شما بگید آقا مثلا حکومت اقتضا میکنه یک قانون حاکم باشه، اون دیگه عنوان ثانوی پیدا میکنه، اون یه بحث دیگه هست. اما اگر قرار باشه الان کمان که ما داریم مثلا تو دادگاه های تو بعضی مناطق اهل سنت دادگاه های خانواده و اینا مخصوص خودمون هاست، بر اساس اون چیزایی که اونا دارن عمل میکنن، اونا برای خودشون اینم ترتیب اثر دادنه دیگه، اینم امضاه انفاذه، چه فرق میکنه اگر در دادگاهی که الان ما خودمون اجازه دادیم دادگاه ها اونا قاضی هاشون هم خودشونن، عرض به حضور شما در یه محدوده ای رو گذاشتن، ولی فرض کنی یک جرائمی است، یک اتهاماتی است که اینا یه اصلا فوق این اموری است که ما این رو بخوایم تو اون من اون دیگه اونم بازی عنوان ثانوی پیدا میکنه. مثلا در مورد باقی کسی که سلاح دست میگیره، کسی که مقابله میکنه، کسی که با البته تو اونا تو این چیزا بعدن از ما محکم ترن، اونا به هر حال هر نوع معارضه ای رو با اول الامر که حکام باشن اصلا جایز نمیدونن. دقت فرمودید؟ خب تازه تا یه جهاتی اونا اگه بخوایم طبق اونا عمل کنیم سخت‌تر میشه برخورده با بعضی معارضین. ولی میخوام عرض کنم از این جهت چه اشکال باش این شما جاری اینجوری میگید انگار مثلا آسمون به زمین میاد یا مثلا به
مواد مخدر چند سال مطرحه اون ما مواد مخدر رو در افغانستان میگیریم.
ببینید اون آقا شما نه اونم ببین در مورد خود ما هم هست مثلا ببینید نه ببینید چرا مثلا در مورد مواد مخدر فرض کن میان حکومت میگه اگر از این مقدار به بالا باشه اعدامه. خب این به چه عنوانه؟ اگه مثلا فرض کن عنوان افساد فل ارض عنوان چیه؟ یعنی اگه یه گرم بره بالا این میشه مفسد، یه گرم بیاد پایین این یه گرم چه تأثیری داره؟ این نیست، چون اینکه حکومت حق داره یه حدی تعیین کنه برای ضرورت هایی که هست. اینا رو شما نمیتونید به عنوان اشکال اینجا مطرح بکنید.
خود حکومت متوجه میشه که مواد مخدر
اینجوری
بیاد داخل ایران
جوان
هستن، همون مواد مخدر
مستقیما با حالا ببین وارد مغ... من وارد مقولات دیگه نشو دیگه. اینا شما دارید الان میگید این کارو بکنن نمیکنن، من اینا رو خیلی سر در نمیارم. هر حضور شما اونا هر چی باشه عنوان ثانوی داره. اصلا ببین راضی به مواد مخدر فی نفسه، خرید و فروش مواد مخدر، خرید و فروش تریاک، خب چه دلیلی دارید که این حرامه؟ نه شرعنا شما به عنوان اولی، خیلی خوب، پس همه اون موارد میشه عنوان ثانوی. اگر بگیم جایزه، اگر بگیم نیست، هر چه هست اونا میشه عنوان ثانوی. اونا رو با این مسائل نباید مخلوط کرد. دقت فرمودید؟ پس در مجموع این طائفه به نظر ما دلالت بر قاعده الزام، این قسم دوم هم دلالت بر قاعده الزام دارن، عرض به حضور شما. لذا روایات دلیل خوب محکم قابل اعتماد برای چی آقا؟ اثبات قاعده الزام با اون دامنه و وسعتی که ما ذکر کردیم. تو حالا انشالله عدله ایم. الحمدلله رب العالمین.